بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. من شاء الله به حال خوبی الهی دیگه از این جلسه وارد متن تمهید القواعد میشیم. از با مقدمه عرض بکنم که عرفان تحقق یافته از چیزهای مختلفی تأثیر پذیرفته. از بعضی بحثاش میتونه از نو افلاطونیان، بعضی مباحث از عرفان ادیان و شرایع دیگر، به هر حال تأثیرات مختلفی بده، ولی قطعا این عرفان اسلامی از نصوص دینی هم تأثیرات فراوانی برده. مثلا فرض کنید حدیثی که در بحار الانوار جلد 67 صفحه 242 آمده که من اخلص لله 40 صباحا تنفجر و ینابی الحکمه من قلبه. خب این داره یک راه عرفانی رو نشون میده. یا فرمایش امیرالمومنین در قرآن که من استدام ریاضته و نفسه و انتفع. خب من استدام ریاضت نفسهی انتفع از امیرالمومنین در قرآن هست و آیات و روایات دیگری که در این زمین هست. از اینا استفاده کردن، لذا سیر و سلوکایی کردن، مناظر رو طی کردن، عرفان عملی که طی شد، بعد کشف و شهودهای حاصل شد. کشف و شهودها رو اومدن به شکل عرفان نظری در آورده. عرفان نظری حاصل عرفان عملی است و اون چم در این کتاب هست عرفان نظری هست که عرفان نظری سه تا مسئله داره: الوجود و واحد و لا شریک له، وحدت وجود، بحث از تعینات وجود و بحث از انسان کامل. و هر سه تا بحث هم در این کتاب جناب ابن ترکه مطرح کرده که عرض کردم جلسه پیش که تمهید القواعد علی ابن محمد ابن محمد ترکه ملقب به صائن الدین در واقع شرح رساله قواعد و توحید ابو حامد افضل الدین محمد اصفهانی است که جدش است. در واقع این کتاب شرح رساله قواعد و توحید جدش رو انجام داده آقای ابو حامد. در واقع صائن الدین شرح ابو حامد کرد. خدمت شما عرض کنم که لذا جد معروف به ترکه است، صائن الدین معروف به ابن ترکه. لذا وقتی میگیم اصلا سخن ابن ترکه دیگه مقصود صائن الدینه، سخن ترکه مقصود ابو حامد است. شارح یه خطبه ای آورده که معمولا خطبه های هر کتابی از خود کتاب سخت داره. علتش هم اینه که خواستن از باب براءت استحلال تمام محتوا رو بیارن در خطبه قرار بدن. لذا پیچیدگی خاصی داره. لذا دقت کنید اصطلاحاتی که آمده: الحمدلله الذی جعل مکامن ولال جلالهی مجالی انوار جمالهی تفصیلا لما اجمل من الاحکام و سیر صبر تجلیات مشارق شموس المعانی تکمیلا لما عم من الانعام فاصبحت لعبادی من اولی ودادی و لأهل عناده من ذوی بعاده مطالع طوالع المعارف مغارب طلائع العوارف اسعافا به ما عبر عن لسان الاستعداد من المرام. ببینید همش اصطلاحات عرفانی است. این از باب براءت استحلال است. در واقع اومده اصطلاحات عرفانی رو در مقدمه قرار داده. من اجازه بدید بعضی از اصطلاحات این مقدمه رو خدمتتون توضیح بدم که بعد عبارت راحت معنا بشه. البته دو تا تفسیر برای این عبارت ذکر کردن، حالا من واژه‌ها رو توضیح بدم. بعد مکامن جمع مکمن هست، به معنای مخفیگاه است. اضافه شده به زلال. زلال زل یعنی سایه، زلال یعنی سایه ها. زلال هم اضافه شده به جلال. جلال اسم الهی، اسم جلال یا اسماء جلالیه، مرتبه از مراتب اسماء الهی است. مجالی یعنی مظاهر، تجلیات. انوار خب جمع نوره. جمال هم اسم جمال یا اسماء جمالیه، باز مرتبه از مراتب اسماء الهی است. مراد از جلال و جمال در اینجا میشه گفت عبارت است از کمالات الهی. جلال یعنی کمالات الهی به نحو اندماجی، جمال کمالات الهی است به نحو تفصیلی. لذا اگر کمال الهی به نحو بساطت لحاظ بشود که حیثیت سیطره و احاطه به مادون رو نشون بده، ناظر به باطن کمالات الهی باشه، سر حقایق الهی باشه، اینو بهش میگن جلال. جمال کمالات الهی است به نحو تفصیل، به نحو ظهور، به نحو اعیان خارجیه. لذا میشه گفت صفت جلال یک ساحتی از حقیقته، اما حقیقت مخفی، کنز مخفی، سره، بساطت داره، سیطره داره. اما صفت جمال ظهور در اعیان خارجی است، موجود خارجی است. لذا ما عمدتاً با اسماء جمالیه الهی در ارتباط هستیم، چون ظهورات، ظهور حقایق رو در خارج می‌بینیم. اما با اسم جلال معمولاً انسانی میتونه ارتباط برقرار کنه که خودش هم یک سعه وجودی پیدا کرده و یک بساطتی پیدا کرده، تقیداتش رو کنار گذاشته. به تعبیر قیصری که هفته پیش تعریف عرفان رو خوندم براتون، متصف به نعت کلیت و اطلاق شده. یعنی هر چقدر ما متصف به کثرت بشیم با اسم جمال بیشتر مرتبطیم، هرچه متصف به وحدت بشیم، بساطت پیدا بکنیم، قیوداتمون کنار برود، ما به اسم جلال نزدیکتر میشیم. خب پس جلال و جمال روشن شد. حالا منظور از این مکامن زلال جلال یعنی مخفیگاه‌های سایه‌های جلال الهی، این مقصود میتونه یک مرتبه از مراتب حق تعالی باشه. چون میدونید عرفا بعد از هویت غیبی تعینات رو شروع میکنن. اولین تعین میگن تعین اوله. تعین اول جامع جمیع اسما و صفات الهی است به نحو اندماجی و بساطت. بعد از تعین اول که مقام احدیت است، میاد به مرتبه بعدی که تعین ثانی است، که تعین ثانی دو، حالا اینا بعدا مفصل بحث میشه ها، چون من میخوام مقدمه روشن بشه اینا توضیح میدم. تعین ثانی دو حیثیت درش هست، یکی حیثیت اسما و صفات الهی به نحو تفصیلی، یکی هم چی؟ اعیان ثابته. اعیان ثابته رو میگن صور علمیه الهی که تمام انسان ها تمام موجودات، تمام اعمال، تمام افعال صور علمیشون در اعیان ثابته هست همشون. یعنی مثلا در عین ثابت ما بوده، در این لحظه این ساعت این بحث رو با هم مباحثه میکنیم که هم بوده. بعد از تعین ثانی نوبت میرسه به تعینات خلقی، یعنی اعیان خارجیه که عالم عقل و مثال و عالم ماده است. میشه این مکامن زلال جلالهی رو بزنیم به عرض کنم خدمت شما مرتبه بالایی از مراتب و تعینات حق تعالی که اون مرتبه اجماله، اون مرتبه مثلا احدیت است یا بگیم واحدیت. مجالی انوار جماله رو بزنیم به اعیان خارجیه، یعنی عقول و مثال و چی؟ عالم ماده. خب حالا بنابر این توضیحی که دادم، چرا مرتبه احدیت رو ازش تعبیر کرده مکامن زلال جلال؟ چون جلال اندماجه، اونجا مرتبه احدیته. مرتبه واحدیت تفصیل اسماء است، ولی نسبت به اعیان خارجی هم باز بساطت داره. از اینجا حقایق از اون بطن، سر، اجمال، اندماج، بساطت، خداوند ظهوراتی رو در عالم اعیان خلق میکنه. پس عبارت چی میگه؟ میگه الحمدلله الذی جعل مکامن ظلال جلاله مجالی انوار جماله. یعنی حمد مخصوص خداوندی است که قرار داده است مرتبه احدیت را یا مرتبه واحدیت را ظهوراتی را که مربوط به اعیان خارجی است. یعنی حمد خدایی رو که اجمال رو به تفصیل تبدیل کرده، حمد خدایی را که احدیت و واحدیت را به تعینات خارجیه درآورده، یعنی تنزل داده به این مرحله. توجه داری؟ بنابراین داره خداوند رو حمد میکنه به اعتبار اینکه بتونش را ظهور داده است. توجه داری؟ یعنی این انوار جمال که در بتون بود حالا درخشش پیدا میکنه، به کسرت میاد، ظهور پیدا میکنه. چرا این کار کرده؟ تفصیلا لما اجمل من الاحکام، این من الاحکام من بیان ما اجمله است. لما اجمل، ما اجمل من الاحکام یعنی احکام اجمالی، به خاطر اینکه خدا خواسته احکام اجمالی رو تفصیل بدهد، یعنی سیر از اجمال به تفصیل، سیر از بطن به ظاهر، سیر از بساطت به کسرت. خداوند میخواست این کار انجام بده، به همین خاطر قرار داد مکامن زلال جلالش را مجالی انوار جمالش. دوباره عرض میکنم، هم مخصوص خدایی است که قرار داد مخفیگاه‌های سایه‌های جلالش. خب این مخفیگاه سایه جلالش چیه؟ سایه اینجا یعنی سایه، یعنی تعینات پنهان. این تعینات پنهان مخفی شده، مکامنه. این مکامن زلال در واقع همشون اضافه بیانی هست، یعنی یه مخفیگاه های هست که این مخفیگاه ها سایه های جلال الهی است. جلال چی بود؟ اون صفت اندماج الهی است. خداوند حقایقی رو به نحو بساطت در تعین اول و بعدش تعیین ثانی داشته، خداوند قرار داده این رو مجالی انوار جمالش، یعنی مظاهر نورهای جمالش که به شکل تفصیلی هن. یعنی در واقع قرار داده این احدیت و واحدیت را برای چی؟ برای اینکه ظهور پیدا بکنن تعینات خلقی. یعنی تعینات خلقی از اینجاست. این از این عبارت. حالا چرا این کار کرده؟ برای اینکه احکام اجمالی تفصیلی بشود. از همین یک سطح معلوم میشه که این کتاب کتاب عرفانیه. چرا؟ چون متکلمین، نه متکلمینی که فیلسوف بودن، نه متکلمان اخباری، اینا میگن بعد از حق تعالی عالم ماده است. جبرئیل و میکائیل و تا موجودات دیگر همه مادیه، حق تعالی ماده. این اگه کتاب کلامی به اون معنای کلامی بود، بعد میگم الحمدلله الذی جعل
عالم ماده،
مثلا عالم ماده را فرض کنید للانسان. اگر این کتاب فلسفی بود، فیلسوف از حق تعالی به عالم عقل میرسه، بعد عالم ماده طبق نظر مشا، یا عقل و مثال و ماده طبق نظر اشراق، بعد بگه الحمدلله الذی جعل عقل را مجالی مثلا ماده یا مثال. اما ایشون میگه الحمدلله الذی جعل مکامنا ولال جلاله، یعنی احدیت واحدیت، مجالی انوار جماله، یعنی اخول و مثال و ماده. این نشون میده که تعینات ربوبی و تعینات خلقی رو قائله، به تعبیری تعینات جلالی و استجلائی رو قائله. چرا این کار کرد؟ برای که میخواد احکام اجمالی رو تفصیلی بکنه. چند بارم خدا احکام اجمالی رو تفصیلی کرد؟ یه بار اجمال در تعین اول تفصیلی کرد، شد تعین ثانی، اسما و صفات تفصیلی شد دیگه. یه بار دیگه تعین ثانی رو تفصیلی کرد، شد عیان خارجیه. دقت کردید؟ این یه تفسیر از این عبارت. بعضیا اومدن مکامن زلال جلالی رو تفسیر کردن به انسان کامل، یعنی مقصود از زلال جلال انسان کامله. انسان کامل در واقع یعنی به تعبیری چون خدا هم ظاهر هم باطن، هم اسم جلال داره هم اسم جمال، یه وقت اون اسم جمال رو در تعین اول ثانی معنا کردن، یه وقت اسم جلال رو در انسان کامل. چرا؟ چون انسان کامل هم یک وجود بسیطی است که جامع جمعی کمالاته، از کمالاتی که مظاهر حقن ها، درست؟ این رو خدای سبحان به عنوان یک مکمن مخفی قرار داده. شما انسان کامل رو ببینید با مشتحسن بقال مثلا گرفتار در مادیات، یکیه ظاهرن، چون در وجود این انسان کامل جلال الهی سایه کرده. جلال الهی بعد مرحله بطون الهیه و این بطون در این انسان کامل مخفیه، پنهانه. بعد وقتی انسان کامل جلوه کرد، وقت ظهور پیدا میکنه. ظهور انسان کامل در عالم تکوین میشه همین عرض کنم خدمتتون حقایقی که در این عالم تکوین هست. حیات این عالم به اوست دیگه، به انسان کامله که در زیارت جامع بهش اشاره شده. لذا خدا را سپاس که قرار داد انسان کامل رو مجالی انسان کاملی که مخفیگاه سایه های جلال الهیست قرار ده. نورهای جمالش به شکل تفسیری که این اجمال بشود تفسیر. حالا این اجمالی که شده تفسیر یعنی انسان کاملی است که جلوه کرده و مرحله ظهور در آمده، یا به تعبیر دیگر این بتون ظهور پیدا کرده شده این عواله، یا بگید نه متعین. هر دو تفسیر هم یکی است. چرا؟ چون عالم از نظر عرفا قوس نزول داره یک قوس صعود داره. در قوس نزول اولین تعین چیه؟ احدیت، که جامع جمعی اسماء و صفات الهی به نحو اندماج. در قوس صعود این انسان وقتی سیر میکنه کی میشه انسان کامل؟ وقتی که با اون احدیت یکی بشه. اصلا به تعبیر به همین خاطر مقام احدیت رو میگن حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله. یعنی شما این مکامن زلال جلالی رو انسان کامل بگیرید یا احدیت بگیرید، یکی احدیت در قوس نزول، انسان کامل در قوس صعود. خب ببینید این حالا توضیحی که آیه رمضانی تو این پاورقی داده، میگه جعل ظلال التي كانت مختفیتا تحت جلاله. ظلال تحت جلال مخفیه، چون جلال نه این که اسماء الهی هست باطن الهی هست به نحو پنهان، لذا تعبیر ظلال کرده. فی مکمل الغیب انوارا ظاهره فی مجالی جماله و اخرجها من عالم البطون والخفا الى عالم الظهور والجلا. این هم خدایی را که عالم بطون و خفا را خارج ساخت به عالم ظهور و جلا. حالا ایشون گفته مراد بالظلال المختفی بالجلال هو الاعیان الثابته، چون اعیان از اعیان ثابته ظهور خارجی پدید میاد. بنده عرض کردم این مکامن زلال جلال رو هم احدیت میتونید بگیرید هم واحدیت، چون اعیان ثابته در واحدیته. توجه دارید؟ یعنی خداوند دو بار ظهور داد، یه ظهوری که از احدیت به واحدیت بود، یه ظهور از واحدیت به اعیان خارجی. خب تا اینجا روشن شد عبارت. بعد داره و سیره و سیره صور تجلیاتهی مشارق شموس المعانی. دوستان توجه داشته باشید، صورت من واژه‌ها رو هم توضیح بدم که بعد عبارت معلوم بشه. صورت یعنی مظهر، یعنی جلوه در اصطلاح عرفان. تجلی هم باز یعنی مظهر، اما به اعتبار مخلوق میگن مظهر، به اعتبار خالق میگن تجلی. تجلی به حق ارتباط پیدا میکنه، مظهر به مخلوق ارتباط پیدا میکنه. پس صورت یعنی مظاهر، صور یعنی مظاهر، مظاهر تجلیات حق. معانی، معنا در اصطلاح عرفان یعنی اعیان ثابته. اعیان ثابته یعنی صور علمیه حق تعالی که هرچه در این عالم اتفاق میفته، این عالم از اون عالم ماده نیست، یعنی در عقول و مثال و عالم ماده اتفاق میفته، در اعیان ثابته بوده. میفرماید حمد خدا را که قرار داد چین و چنان، و حمد خدا را که گردانید صور تجلیات خودش را مشارق یعنی محل شروق آفتابهای معانی. یعنی چی؟ یعنی آنچه به صورت صور علمی در اعیان ثابت بوده است، خدا اینها رو به صورت مظاهر خارجی تحقق داده. به عبارت دیگر عرفا میگن خدا دو تا فیض داره، یه فیض اقدس یه فیض مقدس داره. با فیض اقدس اعیان ثابت خلق میشن، استعدادها خلق میشن. با فیض مقدس اعیان خارجی خلق میشن، یعنی عقول و مثال و عالم ماده. اینجا میخواد بگه حمد خدایی را که از فیض اقدس فیض مقدس رو، یعنی فیض اقدس رو به فیض مقدس تبدیل کرد و سیر خدای سبحان گردانید صور تجلیاتش را، یعنی فیض مقدس محل شروق و روشنایی آفتابهای معانی، یعنی فیض اقدس، یعنی اعیان ثابته. یعنی اعیان ثابته که صور علمی بودن، خداوند اینا رو اومد به شکل ظهور خارجی در آورد. خب این بنابراین که ما تفسیر اول عبارت قبلی رو بپذیریم، اما اگر تفسیر دوم بخوایم بپذیریم دیگه اینجا قاعدتاً باید شموس معانی رو انسان کامل بگیریم. یعنی بگیم حمد خدایی رو که از طریق انسان کامل تجلیات مختلف ظهور پیدا کرد. دقت کردید؟ بنابراین که انسان کامل معنا بکنیم، پس شموس معانی رو میشه اعیان ثابته گرفت، میشه انسان کامل گرفت. برحال اعیان ثابته یا انسان کامل طلوع میکنند، شروق میکنند و محل شروق این طلوع میشه همین فیض مقدس، صور تجلیات. و در واقع خدمت رو عرض کنم که مظاهر و جلوه های الهی که در خارج هم. چرا این کار کرد؟ تکمیلا لما ام منل انعام. انعام زارن جمع نعمت نیست، اینجا انعام با افعال باید بخوانیم، به خاطر این که خدا خواست که نعمتهایش رو تکمیل کنه. آخه یه وقت خدا یه بخشش خاصی داره، یه بخشش عامه، وقتی بخشش عامه باید دیگه تا هیولا هم بره. نباید دیگه خدایا فقط مثلا جبریل و میکائیل خلق کن، حرکت و زمان و هیولا که موجود ضعیفی هستن خلق نکن. تکمیلا برای این است که کامل کند مر آنچه را که عمومیت پیدا کند از انعام، یعنی نعمت عامش تکمیل، به خاطر اینکه نعمت عامش تکمیل بشود. چی فهمیدید؟ بله میتونه انعام، نه انعام دیگه جمع نیست که، بله مستر، یعنی در واقع به خاطر تکمیل کنه مر آنچرا که عام است. اون چی که عامه چیه؟ نعمت دادن من الانعام، یعنی نعمت دادنش که عمومی است تکمیل بشه. فاسبحت لعبادهی من اولی ودادهی ولأهل انادهی من زوی بعادهی یا بعادهی باعد یا باعد و بعادن، بعادن هم زاره بکار رفتن. مطالع اسبحت مطالع توالع المعارف، و مغارب طلائع العوارف. خب حالا من اجازه این توضیح بدم بعد عبارت روشن بشه. ببینید مردم انسان ها بر دو قسم باوند. بعضی از بندگان خدا محبوب الهی هستند، بعضی ها از بندگان مبغوض الهی هستند. اونایی که محبوب الهی هستند اولی ودادن، یعنی صاحبان حب الهی هستند، اینها از طریق این تکمیل نعمت، از طریق اون انسانهای کامل، اینها رشد پیدا میکنن، کمال پیدا میکنن، محل طلوع معارف میشن این آدم ها. یعنی خداوند وقتی اجمال رو به تفصیل بدل کرد، وقتی اعیان ثابته، خورشید اعیان ثابته درخشیدن و صور تجلیات تحقق پیدا کردن و نعمت عام الهی تکمیل شد، اینجا انسان ها به دو دسته تقسیم میشن. بعضی انسان ها که اهل حب الهی هن، اینها از نعمت انسان کامل و از این نعمت ظهور از اجمال به تفصیل بهره میبرن، میشن محل معارف الهی بر اساس اتحاد علم معلوم معلوم، اینا اصلا میشن عین معارف الهی. بعضی انسانهای دیگر که اهل عنادن، اهل بعادن، یعنی دورنشینن، اینها از طریق همین تجلی الهی و انسان کامل بهره نمیبرن، میشن محل غروب این معارف الهی. یعنی معارف الهی تو قلب اینا غروب میکنه، طلوع نمیکنه. یعنی زو هرچی براش حرف بزنی فایده نداره، اثری نداره، این قلب تاریکه. توجه داری؟ خب چرا اینطوری هن؟ چرا این آدم به دو دست تقسیم میشن؟ میگه به خاطر لسان استعدادشون هست، خاطر لسان استعدادشون، یعنی به خاطر عین ثابتشون. این آدم که محل غروب معارف هست، چون عین ثابتش در مرتبه واحدیت، استعداد همینو داره نه بیشتر. و اون انسانی که الان محل طلوع معارف است، چون عین ثابتش اینطوری بوده. حالا دقت کنید عبارتو، حالا عبارتو معنا کنیم. می‌فرماید فاصبحت لعبادهی، این اصبحتو ضمیر رو بزنید به یا مکامن زلال جلال، یا از کنم خدمتون به صور تجلیات. این از کنم خدمت، ببخشید نه، اصبحتو بزنید یا به صور تجلیات یا به مجالی انوار جمال. یعنی حالا که اجمال شد تفصیل، حالا که مکامن زلال جلال شد مجالی انوار جمال، حالا که شموس معانی شروق کردن، شروق نه شلوغان، شلوق کردن و شدن صور تجلیات، حالا این صور تجلیات و این مجالی انوار جمال اصبحت، که در واقع خدمت شما عرض کنم نعمت خدا تکمیل شد، فاصبحت برای بندگان خدا اصبحت چی؟ مطالع طوالع فلان و مغارب طلایع. این من تا بعاد یه خط تیره میخواد این ور اوبر، چون داره عبادو معنا میکنه که بندگان خدا دو دسته هستن. فاصبحت این مظاهر خلقی، این صور تجلیات برای بندگانی که دو قسمن، یک اولی بداده یعنی صاحبان حب الهی، محبوبان الهی، و دومین گروه لأهل عناده، یعنی انسانی که با خداوند عناد دارن، عناد حق هم که عبارتن منزوی با عاده، یعنی اینایی که از حق تعالی دورن. میگه این مظاهر و صور تجلیات برای بندگان خدا شده. این چی شده؟ از باب لف نشر مرتب میگه برای اولی وداد شده مطالع طوالع معارف. مطالع یعنی محل طلوع، طوالع هم یعنی طلوع دیگه، معارف هم قمال یعنی معارف، یعنی اون مزار خلقی برای بندگان محبوب الهی شده محل طلوع طالعهای معارف، یعنی معارف طلوع میکنن در محل طلوع فرود میان، که محل طلوع چیه؟ همین اولی وداد هستن، انسانهای اهل حب الهی هستن، محبوبان الهی هستن. اما همین مزار خلقی برای انسانهایی که اهل عناد و بعادن، این معارف برای اینها میشه محل غرور، یعنی اینها برای معارف میشن محل غرور، این آدمهای اهل عناد میشن مغارب. مغارب یعنی محل غروب، طلائع یعنی تلیعه ها، تلیعه های چی؟ عوارف، عوارف یعنی همون منظور خیرهاست، همون معارف که خیرن، این خیرها، تلیعه های خیرها برای این انسان هایی که اهل بعاد و عناد هستن اینطور ظهور میکنن که این اهل بعاد و عناد محل غروب این معارف و عوارف هستن. چرا پس اینطوریست؟ چرا عرض کنم خدمت شما صور تجلیات برای محبوبان الهی میشود مطالع طوالع معارف، برای اهل بعاد میشه مغارب طلایع عوارف؟ چرا؟ فهمید؟ اسعافن، اسعافن این تعلیل است برای این اختلاف. چرا بندگان این اختلاف دارن؟ چرا؟ میگه اسعافن یعنی به خاطر این که روا شود، برآورده شود به آن چیزی که عبر عن لسان الاستعداد من المرام، مرام یعنی مقصود خواسته، لسان استعداد یعنی اعیان ثابته. عرفا یه لسانی دار ذکر میکنم نام لسان قال، همین که حرف میزنیم، همین لسان معمول، یه لسان زبان ظاهر، یه لسانی رو ذکر میکنم به نام لسان حال، من طرف حرف هم نمیزنه ولی یعنی زبان دلش رو حرف میزنه. یه لسان دیگه است به نام لسان استعداد، لسان استعداد همین زبان اعیان ثابت است، مثلا عین ثابت شیطان زلالته، عین ثابت پیامبران هدایته، این زبانی دارن دیگه، زبان مثل زبان دین میان، زبان دین چیه؟ منظور این عربی فارسی اینا که نیست، این زبان هم اینجا معنی خاصی داره. زبان دین، ببخشید بازم، زبان استعداد، لسان استعداد، زبان اعیان ثابته، یه مرامی دارن، یعنی یه مقصودی دارن، یه خواسته‌ای دارن.
این خواسته برای اینکه برآورده بشود، لذا بندگان خدا به این دو دسته تقسیم شدن، چون یکی لسان استعدادش هدایته، یکیش لسان استعدادش ضلالته. یکی لسان استعدادش اینه که معارف رو بپذیره، یکی لسان استعدادش اینه که معارف رو نپذیره. برای اینکه لسان استعداد برآورده بشود در خارج، لذا این بندگان به این دو دسته تقسیم شدن اسعافن به ما. این ما من المرام بیان ماست، یعنی میتونیم به جا ما بذارید مرام، برای اینکه برآورده بشود مقصود چی؟ لسان استعداد. برای اینکه خواسته لسان استعداد یعنی خواسته عیان ثابته برآورده بشود، خلاصه این انسان ها به دو دسته تقسیم شدن. به ما عبر عن، به آن چیزی که تعبیر شده از آن لسان استعداد، یعنی که اون چیزی که تعبیر شده و خواسته اون عبارت است از در واقع الو هر چی. مثلا فرض کنید چرا یک کسی میشه سلمان فارسی، یکی میشه ابوذر غفاری، یکی میشه ابو جهل، یکی میشه ابو لهب. این به خاطر اون عین ثابتی است که داشتن. حالا اینجا البته این دعوا مطرح میشه که این آیا مستلزم جبر نیست. حالا این شبه و جواب تفسیریش انشاءالله در بحث اعیان ثابته باید گفته بشه، یعنی خطبه است، مقدمه است. چون مقدمه است لذا طبیعی است که دیگه نیازی نیست حالا به تفسیر اینو بپردازیم. اما اجمالش حالا این است، اجمالش که ما در بحث فلسفه کلام چی میگیم؟ علم الهی میگیم. میگیم آیا خدا در ازل علم داشت که ابو لهب ابو لهب میشه یا علم نداشت؟ خب این جبره؟ نه، میگیم خدا از ازل علم داشت که ابو جهل با اراده خودش ابو جهل میشه. اعیان ثابت هم معنیش اینه، اعیان ثابت یعنی صور علمیه. در صور علمیه این نیست که ابو جهل بشود، در عین ثابت این است که ابو جهل با اراده خودش میشه ابو جهل. لذا جبر پیش نمیاد. خدا رحمت کنه مرحوم مهندسی رو، یه ماه قبل از وفاتشون با هم رفتیم خدمت حضرت آیت الله انصاری شیرازی به حال ازش رو بپرسیم. خب کسالت دارم مدت هاست و الحمدلله بهتر بود حالشون موقعی که رفته بودیم، یعنی حال داشت که انصاری سو. اونجا بحث اعیان ثابته رو آیه مهندسی مطرح کرد و یه ساعتی که اونجا بودیم گفتگوی تو این زمینه شد، این بحث اعیان ثابته و جبر رو. خدا رحمت آیه مهندسی سی سال که ترک کرد، آیه آیت الله انصاری شیرازی همین مثال رو زد که این آیا ما علم الهی رو که در کلام و فلسفه بحث میکنیم مستلزم جبره؟ با اینکه علمش علم کامل دیگه، همین هزاری ها رو خدا میدانه، جبری هم پیش نمیاد. این هم همونه، در واقع اعیان صور علمیه است که ازش تعیین میکنن به اعیان ثابته. حالا این چرا تفسیرش دیگه در جای خودش میاد. صلی الله علی محمد. Thank you.